بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، نکته‌ای که باید تذکر بدم این است که آقایان مستحضر هستن. خب ماه رمضان تمام شد اما بندگی خدا تمام نشد. اصلا بندگی خدا اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد که کسی بخواد بگه که من بعد از رمضان متحیرم چکار کنم. اونجا یک مقطعی است برای اینکه موعدی است برای اینکه کسانی که عقب موندن برسن. تسریع در کار بشه، اونایی که لغزش داشتن درست کنن، تسهیل در کار بشه و در این حال زندگی ادامه داره. ما مشکلمون این است که زندگیمون با دینمون متفاوته. ما بخوایم هم حیات داشته باشیم، زندگی داشته باشیم، هم یه دینی داشته باشیم، این است که بعد از ما رمضان متحیریم. زندگی رو داریم اما اون برنامه دینی رو نداریم، در حالی که دین است که زندگی ما رو طراحی میکنه. اگر کسی دین زندگیش رو طراحی کرد، دیگه ما رمضان و غیر ما رمضان نداره. این رمز کاره. پس اولین کاری که باید بکنیم این است که تز زندگی رو بر اساس دین باید نوشت. یعنی این دین است که زایش میکند یه چیزی را به نام زندگی، نه اینکه ما یه چیزی داریم به نام زندگی. خب حالا محرم یه برنامه داریم، فاطمیه یه برنامه داریم، مارمزو یه برنامه داریم، شوال برنامه نداریم. این تفاوت برای کسی است که نحوه زندگیش متفاوته. پس ما باید زندگیمون بر اساس دینمون باشه، یعنی دین ما باید برنامه زندگی ما رو بنویسه. بندگی تمام نشد. این رمز کار. اما ما در شرح دعای مکارم بودیم، توفیق داشتیم، مفصل راجع به این فقرات صحبت کردم. بند اول از فرمایش حضرت زین العابدین علیه السلام که درود می‌فرستند به وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام، شروع می‌کنند با اللهم صل علی محمد و آل محمد و من راجع به این مسئله 5 جلسه صحبت کردم، جلسات اول. و بعد فرمایش پیغمبر حضرت که ادامه میدن و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، کف ایمان رو نمیخوان، حد آخر ایمان رو میخواد. دلیل این مطلب رو هم گفتیم، اصلا که ایمان چه هست رو هم گفتیم. و بعد حضرت فرمودن وجعل یقین افضل الیقین، من بالاترین مرتبه یقین رو میخواهم از قول الیقین که کف یقین است، که ما از گفته ائمه سلام الله علیهم اجمعین اعتقاد و باور پیدا میکنیم به برد الیقین که مقام فنا است، بالاترین مرتبه است. از فهمون من این مرتبه رو میخوام. راهکارش هم گفتیم اصلا چجوری آدم به یقین میرسه. و بعد هم گفتیم این یقین یه حقیقت است، وقتی بیاد همه چی بهاش میاد. توکل زیر سایه یقینه، تفویض زیر سایه یقینه، همت زیر سایه یقینه، صبر زیر سایه یقینه. تمام معانی ارزشی که در ایمان مطرح می شود که ما غالبا توصیفش میکنیم، این واسطه یقین به دست میاد. و من دو راهکار برای به دست آوردن یقین بیان کردم. و بعد فرمایش حضرت ادامه پیدا کردم به این معنا که ون ته به نیتی الى احسن نیات، نیت من این انتها به حسن و نیه پیدا بکنه. این رو هم من راجبش مفصل صحبت کردم. چرا حسن و نیت؟ برای اینکه اگر عمل ما بخواهد منجر به پاداش بشود، که غالبا اینجوری هستیم دیگه، ما که میگه سلام نور بی طمع نیست، نماز خوندن ما هم بی دلیل نیست، ما به یه دلیلی عبادت میکنیم، به یه دلیلی بندگی میکنیم. دلیل عمده ما برای بندگی خدا مسئله بهشته، شوخی هم نداریم. بعضی همون هم هستش که بندگیشون به خاطر ترس از جهنمه، من نماز بکنم که به جهنم زندگی منجر نشه، یعنی یک نتیجه ای رو میخوام. دیگه اوهدی از مردم هستن که این جمله رو بگن که عبد تو که بندگی میکنم تو را چون وجد تو که اهلن للعباده، من اصلا نه بهشت میخوام نه ایمنی از جهنم، چون تو شایسته پرستش هستی. خب این مولا امیر المومنین است و 11 فرزند و همسرش و پدر زنش، بقیه اینجوری نمیپرستیم خدا رو. ما دنبال بهشتیم، از قضا دنبال پایین ترین مرتبه بهشتم هستیم، جنات تجرید من تحت الانهار رو بعد عرض به حضورتون که حور و قصور و همینا لازم بگیم این از سرمونم زیاد، ولی خدا رو به خاطر این میپرستیم. خب اگر بخواهیم به این مرتبه دانیه از جزا هم برسیم، باید حسن و نگه داشته باشیم. حسن و نگه یعنی به عمل نمیدن، یک، به نیت میدن، دو، اونم نه به هر نیتی، به چی میدن آقا؟ به حسن و نیت. و نگیم من سخت کردم. دعای مکارم الاخلاق دعای 20 از صحیفه سجادیه، تنها کتابی رو که ائمه ما نوشتن یک کتاب بیشتر نیست، اونم صحیفه است، بقیه نتوانستن کتاب بنویسن. این کتاب به 2 سند هم حضرت امام واقر و هم جناب زید ابن علی ابن الحسین تصحیح شده. حال در بعضی از جاها 54 دعا داره، در بعضی از نسخ 57 دعا داره، اما هر کدوم این دعای 20 که مکارم الاخلاق باشه مشترک است. اونجا گفته امام حسن نیه. و بعد هم عرض کردیم که حسن نیه یعنی اخلاص، اشغال کار همین بود. حسن نیه یعنی اخلاص در نیه. در تعریف نیت اون چی که گفتیم و خیلی مهم بود این بود که به واسطه نیت این که چه میکنیم مطرح نمیشه، بلکه به واسطه نیت این که چرا این کار رو میکنی مطرح میشه. که حالا تو مثلا قبل از نماز بگی 2 رکعت نماز صبح میخوانم، این نیت نیست، این دل خوش کردن خودته. دلتو خوش میکنی که داری نیت میکنی، چون شما داری اینجا میگی آقا من 2 رکعت نماز میخونم، سبزی پورت خورد نمیکنم. خب اینو که هم میفهمم داری نماز میخونی، ماهیت عمل مهم نیست، به واسطه نیت کیفیت عمل معلوم میشه. که چرا داری این کارو میکنی؟ بعد میگه قربتن الله. اون قربته، اون قربته متاسفانه به زبان منعقد نمیشه. بدبختی همین، اگه به زبان منعقد میشد هممون استود نگه داشتیم. اون به قلب منعقد میشه. به خاطر همینه که یه چیزی در قیامت وجود داره به نام میزان العمل. عمل رو میریزن تو اون دستگاه، بالا پایینش میکنن، ببینن که این توش چیزی به نام خدا وجود نداره. گرچه گفته قربتن الله، مثل جنس چینی میمونه، قلابیه. منطقه اداره استاندارد ایران امتیاز ورود رو بهت میده، ولی اداره امتیاز اداره استاندارد حضرت حق قبول نمیکنه. ببینید این قلابیه. آقا هولوگرام زدیم قربتن الله، میگه اینو واسه خودت زدی، ما باید قبول کنیم که نمیکنه. درست شو؟ نیت به قلب منعقد میشه. وقت در باب قلب یه حرف رو میزنم، میگن قلب لطیفه روحانی در حقیقت هر انسان است که منشأ اتصال انسان به مبدأ هستی است. خیلی علمی شو. منشأ اتصال انسان به مبدأ هستی است. فارسیش همینه، القلب حرم الله، قلب خانه خداست. این باید اونو درک کنه. هر کی که قلب خانه خدا شد، هر وقت این اتفاق افتاد، هر وقت این اتفاق افتاد، قلب خانه خدا شد، نیت خالص هم اتفاق میفته، اصلا خود به خود اتفاق میفته. دلیلش این است که خداوند در نهاد هیچ انسانی دوتا قلب قرار نداده. یا خدا هست یا خدا نیست. اینجور نیست که خدا باشد دیگری هم باشه، اصلا امکان نداره. بنابراین باید بحث قلب رو درستش کرد. اینجاست که بحث سلوک عملی مطرح میشه، اینجاست که بحث تربیت دینی مطرح میشه. و اون چی که در محافل مذهبی ما میگذره تربیت دینی نیست، تعالیم دینی است. یعنی یک کسی بیرو بالا منبر میگه آقا مثلا این نماز، این روزه است، این مثلا انجام بدی. بعضی ها که اصلا قوقا میکنن، میگن اینا هم لازم نیه، همش عشقه که کشکه اصلا این حرفا. یعنی تعبیری روانتر از مزخرف بودن حرف اونا چیزی جز کشک گفتن. یعنی گرچه کشک الان یه قیمتی هم داره ظاهرا، توجه میفهمشن. اینا تعالیم دینه، اما ما قبل از تعلیم دین با تربیت دین میشه. تربیت دینی یعنی که انسان یکی دو تا کار انجام بده. یک، ظرفیت های خودشو بشناسه، بدون چی چیز خدا بهش داده. پنج شیش تاشو بگیم. یکی از چیزهایی که خدا داده عقله، یکی از چیزهایی که خدا داده نفسه، یکی از چیزهایی که خدا داده فکره، یکی از چیزهایی که خدا داده فطرته، یکی از چیزهایی که خدا داده قلبه. ما حتی بلد نیستیم این فطرت خداجو رو در این آزاده و امثال این آزاده که کوچک هستن تعالی ببخشیم، که اگر این فطرت تولیدی تعالی بخشیده شد تو 24 سالگی دیگه هیچ خطری تهدیدش نمی‌کنه. اینمالی که ما بلد نیستیم چجوری تربیت بکنیم. ما بلد نیستیم نفسمون رو تعالی ببخشیم. ما بلد نیستیم فکرمون رو تعالی ببخشیم. عوامل شکوفایی فکر انسان چیه؟ هیچ تغییری زیر این گنبد خضرا اتفاق نمیافتد در رفتار، مگر این که گرایش انسان، خواسته های انسان تغییر پیدا بکنه. و هیچگاه گرایش انسان تغییر پیدا نمی کند مگر این که بینش انسان تغییر پیدا کرده باشد، یعنی تفکر انسان تغییر پیدا کرده باشد. اون اتفاقی که برای جناب زهیر ابن قین بجلی اتفاق افتاد، از این خیام به اون خیام تغییر فکر بود، فکرش عوض شد. و الا مگه میشه با فکر دنیا پای امام حسین وایساد؟ اصلا هم چه اتفاقی نمیفته. فکر باید عوض شه. رضا شما باید تو برنامت عوامل شکوفایی فکر رو بلد باشی. عوامل شکوفایی قلب رو بلد باشی. که اگر قلب تعالی پیدا کرد، می شود القلب و بناء الرب الجلیل، خانه خدا. او وقت وقتی بناء رب جلیل شد، آنگاه دیگه نیازی بگی دو رکعت نماز بخونم قربتن الالله، چون اصلا زندگیت قربتن الالله، اون نفسی که می کشی قربتن الالله. متعاوت اون تعالی پیدا بکنه. همه یه بحث ما در نیت تعالی قلبه. متعاوت خب من دیگه واقعا فرصت نمی کنم که عوامل تعالی قلب بخوام بیان بکنم، ولی شما دیگه باید این فرصت رو برای خودت ایجاد بکنی. چجوری ایجاد میشه واقعا؟ در قرآن شریف، در سوره مبارک بقره، شناسنامه قرآن در میاد دیگه. کسی قرآن بخواد چی کار کنه؟ قرآن فیزیکی بخواد حل کنه؟ قرآن شیمی بخواد حل بکنه؟ تبیان کل شیء هست، منتها تبیان کل شیء در چه زمینه؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. تبیان کل شیء در مسئله هدایت، یعنی ما من فرعی که مربوط به هدایت بشر باشد، مگر این که در قرآن چی باشه آقا؟ مطرح شده باشه. و الا قرآن نه مدعی این است که من فیزیک بگم، نه اصلا اهمیتی دارد که فیزیک بگه، چون فیزیک چیزیست که بشر بهش میرسه و خدا رو در حد بشر میاری پایین. کیف میکنه میگه آقا طب و صادق، یعنی امام صادق رو در اندازه یک طبیب آوردی پایین. حالا طب صادق رو کی میگه؟ مثلا میگه با گلگاب زبون با عطارا یکیش کردی. اون اگه با طبیبی که مثلا در آمریکا درس خونده بوده، باز یه راهی به راهی باز اقل آدم میگم یه مطلبی توشه. با گلگاب، اون که گلگاب زمون تجویز میکنه رو میگه طب صادق. ولکن بابا، اصلا امام صادق شأنش این حرف نیست. شأن امام صادق هدایت و این کاریست که فقط امام معصوم میتونه انجام بده و هیچ کس دیگه نمیتونه انجام بده. آنگاه هدن للمتقین، این متقین کیا هستن؟ اولین حرفی که میزنه میگه آقا متقین الذین یؤمنون بالغیب. بابا اینا کسانی هستن که ایمان به غیب دارن، جهان غیب دارن. این ایمان به جهان غیب به واسطه چی اتفاق میفته؟ به واسطه قلب. ما ایمان به جهان غیب رو در خودمون ایجاد نکردیم، ولی خب یقیمون از صلات، پله دوم انجام میدیم، نماز رو میخونیم. و همین دلیل که هیچ وقت نمازمون نماز نمیشه، یعنی نمازی که معراج المؤمن باشد اتفاق نمیفته، چون ما پله اول درست کردیم. پله اول الذین یؤمنون بالغیب، تو اینو درستش بکن، خواست اینو درستش بکنی به واسطه قلبه، قلب خواست به یه همچین جایی برسه به واسطه تعالیه. یعنی بود عوامل رشد قلب رو بدونی و موانع رشد قلب رو بشناسی. مراقبه و مشارطه در همجاست، سلوکه، این زندگی دینیه. هی سبک زندگی، سبک زندگی، سبک زندگی. خوردن که همون خوردنه، منتها با چه اندیشه ای خوردن مهمه. این جمله رو هیچ جا پیدا نمی کنی. آدمی زاد همه اش اندیشه است. یعنی که این شاعر گفته که تو چی میگی؟ من بخوام اینو بهت بگم، چرا بگه آدمی زاد همش اندیشه است؟ به خاطر این که آدمی زاد اگه بخواد به طور طبیعی زندگی بکنه، طبیعی یعنی که بر اساس طبیعتش بخورد، بیاش آمد، ازدواج کنه، زاد و ولد بکنه، خب به طور طبیعی زندگی بکنه و هیچ خطری برای کسی نداشته باشه، این مردم آزاری هم نداشته باشه، درست شو؟ دیگه الان بیشتری خطری که از انسان مترتبه مردم آزاریه دیگه. این مردم آزاری گاهی به صورت خیانته، گاهی به صورت تحقیره، گاهی به صورت ایذائه. آدمیزاد اگر بخواد به صورت طبیعی زندگی بکند، یک، و هیچ کسی رو هم ایذا نکند، دو، سومین چیزی که من به تو میگم اینجا نشدی، باز موجود و مضریه. ای گفتی چرا؟ چون آدمیزاد بر مبنای زندگی طبیعی تولید کننده دیوکسید کربونه. باید یک درخت کنارش قرار بگیره تا اون دیوکسید کربون رو چیکار بکنه؟ تصفیهش بکنه. پس تو ذاتاً آدم مضری هستی. ها چیکار کنم که مضر نباشم؟ همه چیز به اون اندیشه است. یعنی یک زندگی ارزشی. و الا زندگی طبیعی که فی امان الله نشیده بود این جمله رو جایی، گیرت نمیاد. خیلی بده که آدم در ذاتش مضر باشه، بعد این ضرر رو خدا تحمل میکنه، ولی بگه فکرت درست باشه، فکر تعالی داشته باشه، آدم باش. اینو میگه، این آدم بودنه بر مبنای قلبه، بر مبنای عقله، بر مبنای فطرته. گمشده های زندگی انسان ونتهه به نیتی الى احسن نیات. احسن نیات میشه اخلاص، اخلاص در نیت به واسطه قلبه. این نه، این که 4-5 تاشم میگیره، اون لطیفه روحانی که عامل اتصال به چیه؟ عالم غیبه، مبدأ هستیست، منشأ خلقته. این خیلی مهمه. ما اگه تونستی بجوری زندگی میشه زندگی دینی، میشه زندگی درست. و الا که اصلا فکر کنه زندگی دینی اینه که فرشش با اون فرشا فرق میکنه، چه فرق؟ تو میتونی حاکم جهان اسلام باشی ولی زندگی دینی داشته باشی؟ امیر تو میتوانی آدم عادی باشی ولی آدم پدرسوخته باشی و خلاف دین باشی؟ به فرش و موقعیت اجتماعی و وضع مالی و این حرفا اصلا نیست، هیچ ربطی نداره. زندگی دینی به اینه که تو چجوری داری زندگی میکنی، به چه اندیشه ای زندگی میکنی. آنگاه فرمود اخلاص، احسن نیات میشه اخلاص. در جلسه گذشته عرض کردم عوامل رسیدن به اخلاص رو فرمودن، این که باید شما دانشت نسبت به مبدأ و معاد زیاد باشه. افزایشش بدی. ما الان فقط یه چیزی را میدانیم به نام مبدأ و معاد. خدایی هست و معادی هم هست، اما دانشی نسبت به اون نداریم. همه چیز در توحید حل میشه. خیلی راحت زندگی ما رو مطرح کردم، ما دنبال اون زندگی نیستیم. اولین گام زندگی انسان است که انسان خدا رو در مرتبه توحید قرار بده. اول العلم معرفت الله، و اولین گام معرفت التوحید بالله، خدا رو در مرتبه توحید قرار بده. قرار دادیم یا ندادیم دیگه به خودت برمیگرد. بعد اون عامل دومی که شما رو به اخلاص میرسونه بحث یقینه. سوم قطع از غیر خدا. از غیر خدا آدم باید خودشو ببره. سخته یه همچین کاری که اقبال و ادبار مردم برای آدم مهم نباشه. بعضی ها برای به دست آوردن 4 رنگ میگن باهایی‌ام هستن، یعنی اقبال مردم برایشون مهمه. چهارمین عاملی که در واقع ما رو به اخلاص برسونیم که آرزوها رو کم کنیم. بشر همش در چشمنداز زندگی میکنه، انگار 2 میلیارد سال بخواد زندگی کنه. 60 ساله آقای سید کمال دربندی الان 1 ماهی که نیست، مرگم فقط برای اون آدم نیست. همه تونم به خوبی میشناسینش. 30 سال پای همین ستون حنانه بود، جاش مشخص بود، رفتارش هم رفتار مشخصی بود، ولی دیگه الان نیست. من نگاه که میکنم خیلی از کسانی که اصحاب این روزه بودن الان دیگه نیستن. چهره ها تقریبا جدید شده و اون اصحاب قدیمی تقریبا پیر شدن. خب های عدهشون هم رفتن. ما یک استراتژی 2 میلیارد ساله داریم، در حالی که زندگیمون 60 تا 70 سال بیشتر نیست. حالا کسی از 70 گذشت، جناب اسرائیل بهش رحم کرده، جز رحم او چیز دیگه نیست. و الا پیغمبر میفهمد که اکثر اعمار امتی بین 60 و 70. بیشترین پیر مردای امت من عمرش 60-70 ساله. حالا یکی پیدا کردی 71-72-73، اینو اسرائیل علیه السلام بهش رحم کرده، پرونده نیورده رو. حال به چه دلیلی خدا میدونه. ما یه عمر 60-70 ساله رو آرزوهای 1000 ساله داریم. کار سختی. وقت اگر اخلاص حاصل شد، قرب به خدا حاصل بشود. یعنی اقرب الیکم من حبل الورید و چی آقا؟ با تمام وجود درک میکنی دست خدا تو زندگیت. البته بعضی هم توهم این معانی رو دارن، حقیقتش رو، حقیقتش با آخری معلوم میشه. امداد الهی رو میبینه، حکمت پیدا میکنه، تحت تربیت الهی قرار میگیره، خدا او رو تربیت میکنه. این مولا آدم های مخلص. یه گفتم مولا با پنجمی معلوم میشه، عملش قبول میشه. آدم این که در نیت اخلاص داشته باشه عملش قبول میشه. حالا از اینجا کار سخت شروع میشه. اخلاص در نیت ثمرش اینه که عمل رو قبول میکنم. به به، عمل از کی قبول میکنم؟ قرآن باید بگه دیگه، نه من شما. که انما یتقبل الله من المتقین، یعنی اخلاص خصیصه اهل تقواست. حالا اینجا معلوم است که آقا چرا یه خطبه میخونه 110 ویژگی از اهل تقوا رو بیان میکنه؟ چون اصلا زندگی در مبنای غیر تقوا کسی زندگی نیست. و همون زندگی طبیعی انسانه. در زندگی طبیعی هم انسان چرا؟ بله؟ مضر، دیوکسید کربن تولید میکنه. انسان فی نفس مضره، چون اگر بخواد به طور طبیعی زندگی بکند به ما دستور دادن کولو من طیبات من ما رزقناهم، شما پاکترین ها رو بخوری. وقتی پاکترین ها رو تبدیل بکنه به چی آقا؟ به عذره و نجاست. این خصوصیت انسان طبیعی است، تولید کننده دیوکسید کربن ضرره برای بعد طیبات رو تبدیل میکنه به اثرات ضرر برای بیه. من همه اینا رو میبخشتم که تو تعالی پیدا کرده باشی، یه چیزی شده باشی، یعنی از زندگی طبیعی رسیده باشی به زندگی ارزشی. بعد آقا میفهمم بگی که اهل التقوا وقتی جناب حمام به ایشان عرض کرد که آقا اهل تقوا رو صف لنا برای من توصیف بکن، اولین چیزی که میفهمد هم اهل الفضائل، اینا موجودات ارزشی هستن، ارزش ها درشون جمع شده. بعد 110 ویژگی رو حمام ذکر میکنه برای حضرت امیر، ذکر میکنه برای جناب حمام. این هر چی نگاه کنیدش رو جشدید، یک نعره میزنه دار دنیا میره. یعنی افسوسی که چرا ما اینجوری نیستیم. اولا ما خطبه متقین رو نخوندیم، ثانیا اگر خونده باشیم عربده نکشتیم که چرا اینجوری نیستیم. یعنی خوب پیدا کردیم به زندگی طبیعی و این چیز بدیه، خیلی بده. ما رو برای جائلون فل ارض خلیفه خلق کردن، ولی در حد حیوانات زندگی میکنیم. اولائک کل انعام، یک زندگی طبیعی دارن، میخورن میخوان، یه گاهی نمازی هم میخونن. اون زندگی دینی نیست. بودایی هم همین کارو میکنن، اونا هم یه مناسکی رو دارن. باید اون داشته های ما تغییر پیدا بکنه، اون ظرفیت های ما تغییر پیدا بکنه. بفرماد به این که اخلاص خصیصه اهل تقواست. چرا؟ چون موجب میشه که عمل قبول بشه. وقت عمل از قرآن که بپرسی از کی قبول شد؟ انما المتقین، انما یتقبلون من المتقین. پس میشه اخلاص خصیصه اهل تقوا، خصیصه اهل تقوا. وقت وقتی اخلاص داشته باشی امام صادق میگه نیاز نیست خیلی عمل انجام بدی. چه خوشگل. امام صادق به مفضل ابن عمر فرمودن به این که ان قلیل العمل مع التقوا خیر من کثیر العمل بلا تقوا، عمل کم ولی در بستر تقوا برتر است، اصلا خوب است نسبت به عمل زیاد اما در بستر تقوا نباش. آقا چطور میشه که مثلا عمل کم در بستر تقوا؟ فرمود به این که بعضی ها هستن در نامه عملشون خیلی نماز وجود داره، در نامه عملشون خیلی روزه وجود داره، هم رمضان رو بگیرن هم رجب شعبان رو بگیرن، هم شنبه میگیرن هم دوشنبه میگیرن هم پنجشنبه میگیرن هم وسط ماه میگیرن هم اول ماه میگیرن. خیلیه، اگه کسی بخواد به سنت عمل بکنه 11 روز در هر ماه روزه است، دوشنبه و پنجشنبه اول و وسط و آخر هر ماه میشه 11 روز روزه. این غیر از ماه رمضان که میگیره. بعد سال 3-4 بار عمره مشرف میشه، هر سال مکه مشرف میشه، عمل زیاده، کارهای خیر و مستحب میشم زیاد. تو به زور 100,000 تومان بابت خیریه میدون، اون سال 100 میلیارد هزینه خیریهش داریم. آدمون که هزینه خیریهش سال 100 میلیارد به تومن هستن. این تو نامه عمل هم بیشترین افسوس بخوریم. ولی بابا اینا هست، عمل زیاده، ولی این آدم با حرام که مواجه میشه رد نمیکنه، این ارزشی نداره. ولی یک کسانی هستن که اینا توش دیگه همون 17 رکعت نمازه هست، همون سالی یه ما روزه هست، اگر واجب الحج شد میره حج، عمره بره باس لا و ابدا. ولی وقتی با حرام مواجه شد نمیگه این بهتر از اون، نه اینکه این بهتر از اون، ما اینو قبول میکنیم، خیرون این خوبه، این خوبه، اون اصلا قبول نده. بعد آقا از صادق میفرمایم به این که لا یقل عمل مع تقوا، عمل در سایه تقوا کم نیست، و کیف یقل ما یتقبل، اون چیزی که پذیرفته شده چجوری کم باشه؟ اون که پذیرفتن کمیت عمل نیست، چی عمله؟ کیفیته. کیفیت هم اداره استاندارد میگه اخلاص، اخلاص هم میگه علامت کی آقا؟ اهل تقوا. یعنی یه گام بیا بالا. این که ما هی اصرار میکنیم و تکرار میکنیم، جامعه ما نمازخونه، نمازخون کفایت نمیکنه برادر. جامعه ما باید جامعه با تقوا باشه. اوصیکم یا عباد الله به تقوا الله رو الکی اول هر خطبه نمیارن. متأسفانه اینقدر افراد متفاوت اینو گفتن که خودشون به دور از این معنا هستن، دیگه لوس شده راجع به تقوا صحبت کردن. ولی اصل زندگی بر اساس تقواست. الان تو با خودت فکر میکنی آقا تقوا خیلی کار سختیه، ما نمیتونیم اهل تقوا باشیم. نه، تقوا که کار سختی نیست. یه خط تعریف آقای من امیرالمومنین در رابطه با تقوا ذکر میکنه، ببین کار سختیه یا نه. از امیر علیه السلام سوال کردن، امام المتقینه، اگر کسی بخواد راجع به تقوا حرف بزنه او باید حرف بزنه؟ نه، فقط او باید حرف بزنه، بقیه حرف او رو باید بزنه. در این حال هم آدم های منصفی باشن، هیچ ادعایی هم نسبت به رعایت تقوا نداشته باشن. شما ببینید زندگی رو میتونی انجام بدی نه. هو انهو لو وزع عملك على طبق ولم يجعل عليه قطاع وتيف به اهل الدنيا لما كان فيه شيء تستحي منه. میفرماد تقوا اینه که زندگی 60 سال داری، 40 سال داری، 50 سال، چند سال در چند سالی که هست، از 15 سالگی کم کن بریز رو داریه، اینم روش هیچ پوششی قرار نده. لووز عمل رو که علا طبقن، اگر قرار بدی همه زندگی تو رو یک دایره ای، یک مجمعه ای، ولم یجمع علیه قطاعن، روش رو چیزی هم نپوشونی، پوششی قرار ندی، و تیف بهی اهل دنیا، و این رو بدونه که پوشش داشته باشه بین همه مردم چیکار بکنی؟ نشونش بدی. لما کان فیه شیئون، چیزی نباشه که تستحیم شرمنده باشه. تو اولین چیزی که داری موبایل، نه موبایل از خدا به تو نزدیکتره. ای گفت چرا؟ تو هر جو میری هست، سجادت همه جا نیست، اما موبایلت همه جو دسته. بعد اولین کاری که بکنی قفل بهش بزنی. چرا قفل بزنی؟ خب سه نقطه است. از اینجا شروعش که تو موبایلت رو بتونی به همه نشون بدی، چه برسه زندگی تو. نه اونم یه روز دو روز مارم زونو که همه پر رنگه 70 سالشو، بعد نشون بدی سرتو پایین نندازی، نه در تجارتت، نه در آخوندید، نه در همسردارید، نه در مردمدارید، کاری نکردی که سرتو پایین بدازی. اینو بهش میگه تقوا. خیلی کار سختی نیست، کار سختیه. یه جوری زندگی کنی که شرمنده نباشی. همه یه شرمندگی ما این است که خدا هیچ مردی رو شرمنده زنه بچه نکنه، یعنی چی بهش پرو پول باشه. همه یه شرمنده ما بول بی پولیه هست. ایت دادی بیدار. چه بد انسانی هستیم که شرمندگی ما به نبود پوله فقط. به یه اهل معنا گفتن آ تقوا رو توصیف کن. گفتش که اگر به یک جایی برسی که پر از خار باشه، اگر زمینی که پر از خار باشه، چی جوری رد میشی؟ گفت نگاه بکنم که زیر پام خار نباشه رد شم. گفت دنیا رو پر از خار فرض کن، پس یه جوری رد شو که به پات نخوره. این میشه تقوا. خیلی کار ویژه نیست تقوا. تقوا یعنی زندگی کردن بر یک مبنایی که انسان شرمنده نشه. خیلی کار سختی نیست. مطمئن ما حالشو نداریم. وقت این آدم هایی که اینجوری زندگی میکنن، جوری زندگی میکنن که شرمنده کسی نباشن، در یک فرمایش نورانی از وجود نازل حضرت امی سه تا ویژگی براش قرار میده. میگه آدم های اهل تقوا این ویژگی دارن، و در یک فرمایش نورانی دیگری 110 خصوصیت رو بیان میکنه در خطبه متقین. بعد نیست یه بار بخونیم؟ بعد نیست که ببینیم از 110 تا چندشون نداریم. نه اصلا دنبالی نباشه که چیو دارید چیو ندارید. اصلا اهل تقوا چی باید داشته باشه؟ حرف حسابشون چیه؟ و تو هم از این سال تا سال آینده حساب بکنی دوتاشو پیدا بکنی. دوتاشو پیدا بکنی. همه حرف اینه که آقا ما تلاش برای خوب بودن داشته باشیم. متاسفانه زندگی ما توصیف برای خوب بودنه. ما خوبی ها رو وصف میکنیم. هیچ وقت تلاش نمیکنیم به اون خوبی ها برسیم. نمیگم من به همه خوبی ها برسیم، من و شما نمیرسیم، 2 میلیارد سال دیگه هم نمیرسیم. خودمون از خودمون خبر داریم چه کاریم دیگه. دیگه سر خودم که بتا کلا بذارم که من با این اوضاع 3 میلیارد سال دیگه هم به فضائل نمیرسم. اما خدا یه چیز رو هم من میخواد، تلاش برای خوب بودن. تو این تلاشه رو بکن، انتنصر الله میشه. بعد میشه چی؟ بله؟ بعدش چی میشه؟ ینصر. تو این تلاشه رو بکن، من درستش میکنم. آیا چی بابا ازن بعضی ها ول معطل حتی این تلاش هم هستن. تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. ما دنبال اینیم که حالا خدا درست میکنه کریمه. تو فهمیدی کریمه و امیر نفهمید؟ تو فهمیدی خدا رحیمه و پیغمبر نفهمید؟ اینا بازنیای صوفیه است. خزلهم الله، امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی در مقابل صوفیه موضع نگیره از ما نیست. بین امام صادق و دیگری به کی انتخاب بکنی؟ این بازیای اوناست که تحت عنوان بحث‌های عرفان این حرفا رو بخورد این مردم دادن. عشق و حرفایی که یه گرش تو فرمایشات معصوم نیست. اونا دم از عشق نزدن ولی عاشقانه زندگی کردن. عاشقانه زندگی کردن رفاه طلبی نیست، سر به نیزه دادن است. اینو بهش میگن عاشقانه زندگی کردن. آقا بفرماید به این که للمتقی ثلاث علامات، برای اهل تقوا همونایی که زندگیشون میریزن رو یک مجموعه میچرخونن و شرمنده هم نیست، سه تا علامت وجود داره. یک، اقتنام المحل، از فرصت استفاده کردن. فرصت من و شما در دایره چی آقا؟ عمرمونه. عمر من و شما سرمایه من و شماست. هیچ کاسبی رو دیدی داره از سرمایه بخوره؟ جواب بده. کاسب سرمایه رو میذاره از استفاده میخوره. من و شما چی داریم میخوریم؟ رفت. خیلی راحت میگیم 50 سال عمر رفت. بعد چی شد؟ یعنی هیچ استفاده‌ای در قبالش نکردم، من آدم نشدم. 50 سال من 50 سال هیچ نشد. خیلی هم راحتی حرفو میزنم. فرصت عمر مثل یخ است در مرداد ماه داره آب میشه. یخ فروش میگه جان و مادرت بخر که سرمایه‌ام در از بمیره. بیست سال که جوونیه، تا 20 سال که به خودت اجازه بده هر کاری بکن. بین 20 تا 30 هیچ کسادش نمیاد چی کار کرده، به سرعت برق میگذنه. بین 20 تا 30 سی هم که یک حالت روشنفکری میگیده که یک کارایی بکنیم. 40 هم تموم شد دیگه. هر کاری می‌خواستی بکنی تا 40 سالگی رو می‌کردی. خداوند انبیا رو در کی می‌فرسته؟ 40 سالگی. نه می‌خواستی پیغمبر هم بشی با تا 40 سالگی می‌شدی. نه اگه نشدی دیگه فی امان الله. مایوست نمی‌کنم، ناامیدت می‌کنم. چو گند زدیم به دستورات ائمه سلام الله علیهم اجمعین. ادعا می‌کنیم عاشقشون هستیم. چه عشقی؟ عشق اینه که حرف اونا رو گوش کنی، نه حرف خودتو. خراب کردیم برادر. حتی حاضر نشدین در این باقی مانده یه روز تلاش بکنیم برای خوب بودن. یه روز تلاش کنیم برای خوب بودن. زهیر یه روز تلاش کرد برای خوب بودن، اما خوب موند. یه روز با اینم حاضر نیستیم بدبخت. و قصر العمل، آرزوها رو کم کن بابا، تو واقعیت زندگی کن. 3 اخلاص العمل، عمل خالصانه. تا اینجا گفتیم اخلاص در نیت. اخلاص در نیت ببین اخلاص در عمل میاره. این دیگه باشد توضیحش جلسه بعد. به هر صورت آقا جان ونته به نیتی الی احسن نیات، یعنی اخلاص در نیت. اخلاص در نیت موجب می شود عمل قبول بشه. عمل از کی قبول میشه؟ انما یتقبل الله من المتقین. باید اهل تقوا باشی. او وقت اهل تقوا چند تا خصوصیت دارن؟ در یک بیان نورانی حضرت فرمود سه تا خصوصیت دارن. از عمرش رو استفاده میکنن. دو، آرزوهاش کمه. توی زندگیش تو دنیاست. تو کف دارن زندگی میکنن، نه تو فضا. سه، اهل اخلاص در عمل هستن. وقت پنج ویژگی برای کسانی که اخلاص در عمل دارن رو باید بیان بکنم. ببینیم داریم یا نداریم این هفته، نه هفته بعد انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشه. عرض کردم من کسی رو ناامید نمی کنم، ولی کسی رو الکی هم امیدوار نمی کنم. چون الکی امیدوار کردن جواب داره عندالله. بهش میگن رجاء حمق، امیدواری احمقانه. این جواب داره ولی انذار جواب نداره. انذار دستور دینه. بابا به مردم هشدار بده بهشت هست اما جهنم هم هست. بدبختی اینه که جهنم هم هست. نبود که اصلا کیف میکردیم، کی بهتر اما زندگی میکنه. ولی اونم هست. من با واقعیت بخوام روبرو بشیم و بیان واقعیت یأس و ناامیدی ایجاد نمیکنه. کمان که دکتر اگر خدا نکرده کسی آزمایش بده میگه آقای سرطان داره، کسی میره به دکتر بگه آقا چرا گفتی سرطان داره، یعنی الان منده خدا همه کرک و پری رو. آقا این با تصمیم بگیده چیکار کنه. نه تو چی ناامیدش کرد؟ واقعیته. باید اهل تقوا شد. منتها هر کسی به اندازه خودش، کسی هم ما امیرالمومنین نخواسته بشین. خدا پدرشون بیامرزه که نخواستن ما هم چیزی بشیم. میخواستن که هیچ. اون ناامیدیه. به ما گفته تلاش کنی. به این سمت حرکت کنی. از خودتون حرف در نیاری. بابا من هر حرفی که میزنم از روایت است و از قرآن. اما تو هم اگه بخوای رد کنی از روایت حرف بزنه از قرآن. من ندیدم کسی حرف منو به این دو واسطه رد کنه. میگه آقا اینجوری نیست. میگه چرا آخو؟ میگه نیست دیگه، چون من نمیپسندم. اگر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را تا آتش بیارند. سه صلوات برای صلواتی بامزه.